کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
گستن چاق با آن اداهای مخصوصش گاهی دوست داشت به دیگران هدیه بدهد. هدیه‌هایش هم کمی ادا و اصولی و نامعمول بود، مثل افکارش. یک شب هنگام بازی شطرنج متوجه شد جعبه مهره‌های شطرنجم شکسته. صبح فردای آن روز پسرک پادوش را با یک جعبه مسی به خانه ما فرستاد. روی در جعبه نقش و نگارهای شرقی حک شده بود و جعبه با قفلی خاطر جمع بسته می شد. یک نیم نگاه مطمئنت می کرد که این جعبه های ارزان قیمت را که به دلیلی لویزتا می نامند از جایی مثل الجزیره خریده. از آن چیزهایی که وقتی به آدم هدیه می دهند نمی دانی با آن چه کار کنی. راستش قطر جعبه برای مهره های گنده من کوچک بود، اما نگهش داشتم و برای کاری بسیار متفاوت استفادهش کردم. توضیح: لویزتا واژه‌ای که ناباکوف به انگلیسی وارد کرده، یعنی سکه طلای فرانسوی. ادامه داستان: برای به هم زدن الگوی سرنوشتی که به گونه ای می فهمیدم در آن گرفتار شده ام، به رغم دلخوری آشکار لو، تصمیم گرفتم یک شب دیگر در آن هتل چست نات کرست بمانم. آن شب ساعت 4 صبح بیدار شدم. لو در خوابی عمیق بود، با دهانی باز به نشانه شگفتی از زندگی که همه ما برایش سرهم کرده بودیم. توضیح: منظور از همه ما در این جمله هامبرت هامبرت، آقای سرنوشت، فردی که هامبرت او را در این داستان سایه می نامد و خود ناباکوف است. ادامه داستان: به سراغ لوزیتا رفتم و وقتی دریافتم که محتوای ارزشمند آن دست نخورده است خوشنود شدم. توی دستمال سفید پشمی کلت جیبی خودکاری پنهان بود، کالیبر 32 با خشابی 8 فشنگی و طرحی شطرنجی از چوب گردو روی دسته. طول آن کمی کمتر از 1/9 قد لولیتا، به رنگ آبی پررنگ. آن را از هرالد هیز مرحوم به ارث برده بودم. دفترچه راهنمایی هم داشت که در بخشی از آن خوشگل نوشته شده بود: مناسب استفاده در خانه و ماشین و برای کشتن آدمها. حالا آنجا سر جایش بود تا هنگام نیاز فوری برای کشتن آدمی یا آدمهایی آماده باشد. خشاب پر و کامل کشیده با قفل کشویی بسته تا از هر پیش آمد ناخواسته‌ای پیشگیری کند. این را نیز فراموش نکنیم که 7 تیر سمبل فرویدی از اندام جلو پدر باستانی است. خیلی خوشحال بودم که آن را با خود آوردم و حتی خوشحال تر که 2 سال پیش شیوه استفادهش را یاد گرفته بودم. کجا؟ در دل جنگل درختان کاج نزدیک گیلز لیک من و شارلوت. آن روز با فارلو که تیرانداز ماهری بود چند ساعتی در آن جنگل‌های دوردست پرسه زدیم و فارلو با 7 تیر کالیبر 38ش مرغ مگسی را زد. البته چیزی از آن برای مدرک نماند، فقط کمی پرهای رنگارنگ. در نیمه راه پلیس بازنشسته تنومندی به نام کریستوفسکی که در دهه 20 2 جانی را زده و کشته بود به ما پیوست. او هم دارکوبی را شکار کرده بود. گویی دارکوب را خیلی اتفاقی دیده بود، چون فصل حضور دارکوب ها نبود. میان آن دو شکارچی کار کشته بیشک من نوآموز بودم و یک ریز شکارم را از دست می دادم. البته یک بار در زمانی که خودم تنها به شکار رفته بودم سنجابی را زخمی کردم. حالا پس از خاطر جمعی از سلامت هفت تیر زیر گوش همخوابه نقلی و سبک وزنم گفتم تو بخواب و به سلامتیش کمی جین نوشیدم. 18. اینجا خواننده باید متل چستنات و هفت تیر را فراموش کند و با ما به سمت غرب همراه شود. روزهای بعد رعد و برق و بارانهای زیادی داشتیم، یا شاید فقط یک بارش شدید بود با خیزهای سنگین قورباغه‌ای که در سراسر کشور پیش می رفت و نمی توانستیم از آن فرار کنیم، همانطور که نمی توانستیم از دست کارگاه ترپ فرار کنیم، چون همان روزها بود که وجود اتومبیل کروکی قرمز او بر من آشکار شد و موضوع عاشقان لو را به کل بی اهمیت کرد. چه آدم عجیبی بودم که به هر مردی که در زندگی من و لو پیدا می شد حسودی می کردم و چه آدم عجیبی بودم که تعیین کننده های سرنوشت را درست تشخیص نمی دادم. شاید از رفتار ساده و نجیبانه لو در آن زمستان آرام شده بودم و به هر روی حتی برای یک دیوانه هم تصور اینکه هامبرت دیگری چنین حریصانه هامبرت و نیمفت هامبرت را با سنگهای آسمانی جوپیتر بر دشتهای نازیبا و گسترده تعقیب کند احمقانه بود. بنابراین حدس زدم آن گاو قرمز که با فاصله مناسب و محتاط کیلومتر به کیلومتر دنبال ما می آید گماشته کاراگاهی است که آدم فضولی استخدامش کرده تا ببیند هامبرت هامبرت با دخترخوانده کوچکش واقعا چه کار می کند. مثل زمانهای روبرو شدن با رعد و برق و آسمان غرنبه های آشفته کننده دچار توهم شده بودم. شاید هم توهم نبود و واقعیت بود. نمیدانم لو یا او یا هر دو چه چیزی در نوشیدنیم میریختند که یک شب با اطمینان شنیدم کسی در اتاقک چوبی من را میزند. وقتی در را تند باز کردم و محکم به دیوار زدم متوجه دو چیز شدم، یکی اینکه لخت و اورم و دیگر اینکه در تاریکی و زیر قطره های باران آن چیز شفاف و سفید مردی است که ماسک جاتینگ چین بازیگر نقش کاراگاه کمدی گروتسکی را روی صورتش گرفته. خنده خفه‌ای سر داد و تند دور شد و من هم با شتاب به داخل اتاق برگشتم و دوباره به خواب رفتم و حتی امروز هم مطمئن نیستم که آن صحنه خوابی ناشی از خوردن مواد محرک بود یا واقعیت. وقتی سبک شوخی ترپ را دقیق مطالعه کردم نتیجه گرفتم که این حادثه میتواند یکی از نمونه شوخی های او باشد. آه چه موجود بیرحم و سنگدلی. گمان میکنم یک نفر از فروش آن ماسک های معروف هیولایی و احمقانه پول میساخت. صبح فردای آن شب دو تا بچه تخس را ندیدم که از توی آشغال ها ماسک جاتینگ چین را در می آوردند و روی صورتشان می زنند. مطمئن نیستم، شاید هم همه اینها اتفاقی باشد و به خاطر وضعیت جوی آن زمان. خانم ها و آقایان، به عنوان آدم کشی با حافظه حساس اما ناقص و نامعمول نمی توانم بگویم که دقیق چه روزی برای نخستین بار آن کروکی قرمز تعقیب کننده من را دیدم. اما نخستین باری را که راننده اش را دیدم خوب و واضح به یاد می آورم. یک روز عصر زیر سیل باران آهسته می راندم که آن روح قرمز را توی آینه دیدم. شناکنان لرزان و سرخوش می آمد. دوباره وقتی رفته رفته سیل باران آرام گرفت و ملایم شد او را دیدم و بار دیگر پس از آن که باران کامل قطع شد. خورشید که ناگهان و با صدای جلز و ولزی بزرگ راه را خشک کرد احساس کردم به عینک آفتابی نوعی نیاز دارم. از این روی توی پمپ بنزین ایستادم. اتفاقی که داشت رخ می داد نوعی بیماری بود، سرطانی که نمی شد جلوی آن را گرفت. در نتیجه تعقیب کننده من را نادیده گرفتم. او هم سقف ماشینش را بالا زد و جلوی قهوه خانه یا میخانه ای که تابلو مسخره باستل دی سیتفول سیتفول داشت پشت ما ایستاد. توضیح: باستل یعنی باسن مصنوعی و از سوی دیگر یعنی شلوغ. دی سیتفول یعنی پر از نیرنگ و دروغ. سیتفول یعنی جایی که صندلی هایش پر است یا باسن پر. روی هم رفته منظور صاحب میخانه از انتخاب این اسم شاید جای شلوغ و پر صندلی باشد و از سوی دیگر معنی این واژه می شود باسن مصنوعی یا باسن پر دروغین. ادامه داستان. نخست نیاز اتومبیلم را رفع کردم و سپس برای خرید عینک آفتابی به فروشگاه پمپ بنزین رفتم. وقتی داشتم چکی مسافرتی را امضا می کردم و از فروشنده می پرسیدم که ما دقیق کجا هستیم، ناگهان از پنجره کناری فروشگاه چیز وحشتناکی دیدم. مردی تنومند با کله تقریبا کچل و کت کرم رنگ و شلوار قهوه‌ای پررنگ داشت به حرف‌های لو که سرش را از ماشین بیرون آورده بود و تند تند برای او حرف می زد گوش می داد. مثل وقتهایی که خیلی جدی و با تأکید حرف می زد انگشتهایش را باز کرده و دستهایش را بالا و پایین می برد. چیزی که به ذهن من رسید و حالم را به هم زد این بود که چطور تعبیرش کنم. آن پرحرفی مخصوص او، طوری که گویی آه همدیگر را هفته ها و هفته هاست که می شناسند. سپس دیدم آن مرد گونه خودش را خاراند و سرش را تکان داد و پشت کرد و به سمت کروکیش رفت. مردی پهن و کلوفت به سن خود من، به نوعی شبیه گوستاو ترپ دایی‌زاده پدرم در سوئیس، با همان صورت صاف و برنزه، گوشتی تر از صورت من، با سبیل کوچک و سیاه و دهانی مثل قنچه پژمرده. وقتی وارد اتومبیل شدم لولیتا داشت نقشه جاده ها را می خواند. آن مرد از تو چه پرسید لو؟ مرد؟ آهان، اون مرد، آره، آن نمی دانم. می خواست بداند که نقشه راه ها را دارم، خیال می کنم راهش را گم کرده. حرکت کردیم و گفتم حالا گوش کن لو، نمی دانم که دروغ می گویی یا نه و نمیدانم که دیوانه یا نه و برایم هم مهم نیست، اما آن مرد از صبح تا به حال دارد ما را تعقیب می کند و اتومبیلش هم دیروز جلوی موتل بود و به نظرم پلیس است. تو خودت خیلی خوب بیدانی که اگر پلیس چیزهای ما را بفهمد چه اتفاقی می افتد و تو کجا می روی. پس راستش را بگو که این مرد به تو چه گفت و تو به او چه گفتی. خندید. اگر او واقعا پلیس است، با لحنی تند اما نه غیر منطقی ادامه داد، بدترین چیز این است که به او نشان دهیم ما ترسیده ایم. اهمیتش نده پاپا. از تو پرسید کجا می رویم؟ می داند کجا می رویم. مرا مسخره می کرد. دست برداشتم و گفتم به هر حال صورتش را دیدم، آدم قشنگی نیست، خیلی شبیه یکی از فامیل‌های من است، اسمش ترپ بود. شاید هم ترپ باشد. اگر من جای تو بودم، ببین همه نوها به هزار بعدی میرسند. وقتی بچه بودم، به طرز نامنتظره ادامه داد، فکر میکردم نوها همین جا هستند و اگر مادرم به حرف من گوش کند و دنده را روی دنده عقب بگذارد، کیلومتر شمار هم به عقب برمی گردد. نخستین باری بود که خود به خودی از دوره پیش هامبرتی کودکیش حرف می زد. شاید تئاتر به او این حقه را یاد داده بود. از آن به بعد خاموش به سفر ادامه دادیم و دیگر کسی تعقیب ما نمی کرد. اما صبح فردا دوباره پشت سر ما بود، درست مثل درد بیماری کشنده‌ای که پس از تمام شدن اثر دارو و امید دوباره بر می گردد. آن چهار پای قرمز براق. آن روز رفت و آمد در بزرگراه کم بود، هیچ کس از دیگری سبقت نمی گرفت و هیچ کس سعی نمی کرد میان اتومبیل آبی حقیرانه ما و سایه برتری گرایانه قرمز او فاصله بیندازد. گویی در فضای میان ما تلسمی بود، منطقه جادوگری و شادخاری شیطان شده بود، فاصله‌ای که دقتش چون شیشه آشکار بود و تا اندازه هنرمندانه، و فاصله‌ای که هیچ تغییر نمی کرد. راننده پشت من با شانه های پر و سبیل ترب مانندش مثل مجسمه های نمایشی بود و کروکیش به نظر فقط به این دلیل پیش می آمد که نخی نامرئی از ابریشم سکوت آن را به اتومبیل فرسوده ما وصل کرده است. ماشین ما از ماشین جلادار و با شکوه او خیلی ضعیف‌تر بود، بنابراین من حتی سعی نکردم سرعت بگیرم و از دست او بگریزم. آهسته بدوید اسب‌های شب، نرم برانید کابوس‌ها. از شیب‌های دراز بالا رفتیم و دوباره پایین آمدیم و حد اکثر سرعت را رعایت کردیم و مراقب کودکان پیاده بودیم و ویراج می دادیم و پیچ‌های لرزان سیاه میان تابلوهای راهنمایی زرد را زیر چرخ‌هایمان باز تولید می کردیم و مهم نبود که چطور و به چه سویی می راندیم، فاصله جادو شده ما تغییر نمی کرد. دقیق و سراب وار می شود گفت نسخه جاده‌ای از قالی پرنده. و در تمام این مدت حواسم به شعله پنهان درون آدم سمت راستیم هم بود، به چشمهای شاد و گونه‌های گلگونش. ساعت 4:30 بعد از ظهر در شهری صنعتی، پلیس راهنمایی غرق در کابوس تنظیم چهارراه دست سرنوشت من شد و این تلس را شکست. با اشاره دست مرا از چهارراه گذراند و با همان دست سایم را نگه داشت. بدین ترتیب 20 ماشین میان ما فاصله انداخت و من با شتاب تاختم و ماهرانه توی جاده فرعی باریکی پیچیدم. گنجشکی روی تک نانی فرود آمد، اما گنجشک دیگری به او حمله کرد و نان را از چنگ او ربود. پس از چند بار ایستادن‌های ناخوشایند و کمی پیچ و واپیچ عمدی به بزرگراه برگشتم. سایه ما ناپدید شده بود. لو خورناسه کشید و گفت اگر او همانی بود که تو فکر می‌کنی، عجب کار احمقانه‌ای بود که بگذاری در برود. گفتم فکرهای دیگری به سرم زد. لو در کلاف طعنه‌های خودش پیچ و تابی خورد و گفت باید وارسیش می‌کردی. باید رابطه را با او حفظ می‌کردی پدر عزیز. سپس لحن صدایش را عادی کرد و ادامه داد وای تو خیلی بدجنسی. شبی را در کلبه بدبویی زیر باران تند و پرسر و صدا و رعد و برق‌های پیوسته و تنین افکن پیش تاریخی عبوس و بدخلق به سر آوردیم. لو که وحشتش از رعد و برق به من آرامشی رقت‌انگیز می بخشید گفت من بانو نیستم و رعد و برق را دوست ندارم. صبحانه را در رستوران سودا پاپ 1001 خوردیم.
توضیح:
عدد 1001 اشاره است به افسانه دیگر که همانا 1001 شب است.
ادامه داستان.
با یادآوری قیافه آن مرد پمپ بنزینی گفتم آن مرد صورت گوشتالو دوباره پیدایش شد. لو گفت: شوخی های تو آدم را از خنده روده بر می کند پدر عزیز. آن موقع در ناحیه بوتزارهای برنجاس بودیم و حالا دیگر یکی دو روزی از آن رهایی خوب می گذشت. خیلی احمق بودم، همه چیز سر جایش بود. آن ناراحتی فقط یک گاز شکم بدام افتاده بود و حالا آن دشتهای پهناور رفته رفته به کوه تبدیل می شدند. سرانجام به موقع به ویس رسیدیم. آه، گرفتاری، کمی گیجی و سردرگمی پیش آمد. لو تاریخی را در کتاب گردشگری اشتباه خوانده بود و وقتی ما به ویس رسیدیم مراسم بازگشایی غار سحرآمیز تمام شده بود. باید اعتراف کنم که لو تقصیر را با شجاعت به گردن گرفت و وقتی شنیدیم که در مرکز گردشگری ویس تئاتری تابستانی اجرا می شود، در یک غروب دلپذیر نیمه ماه ژوئن به سمت آنجا کشیده شدیم. راستش از داستان آن نمایش هیچ نمیتوانم برای شما بگویم. بیشک یک رابطه پیش پا افتاده با تأثیرات ناچیز و کارگردانی متوسط خانمی. تنها چیزی که به دل من چسبید 7 فرشته کوچکی بودند که مثل حلقه های گل زیبا آرایش شده بودند و کم و بیش بی حرکت. 7 دخترک نابالغ سرگرم کننده با لباسهای رنگی که از میان مردم بومی انتخابشان کرده بودند. از ولوله و قوقای هواداران آنها در میان تماشاگرها متوجه شدم. قرار بود نشانگر رنگین کمانی زنده باشند. در سرتاسر پرده آخر دوام آوردند و به گونه این مسخره پشت پرده های چند لایه محو شدند. یادم می آید آن موقع فکر کردم که طرح کودکان رنگی در نمایشنامه های کلر کوئلتی و وی وین دارک بلوم از کتابی از جیمز جویس برداشت شده و اینکه دو تا از رنگ ها بد جوری دوست داشتنی بودند: نارنجی که یک سر وول می خورد و سبز روشن که وقتی نگاهش به تاریکی مطلق این سوی صحنه عادت کرد ناگهان به مادرش یا پرستار همراهش لبخند زد. همین که نمایش تمام شد و همه دست زدند، صدایی که اعصاب من نمیتواند تحملش کند، شروع کردم لورا به سمت در خروجی فشار دادن یا کشیدن تا در آن شب پرستاره و شگفت زده او را با ناشکیبایی حشریم به کلبه آبی نئونی من ببرم. من همیشه میگویم طبیعت از زاویه‌ای که لو به آن نگاه میکند شگفت زده است. خلاصه دالی لو خودش را به دنبال من میکشید. با حیرتی سرخ فام چشمای خوشحالش را تنگ کرده بود و حس بیناییش بقیه ی حواسش را تا جایی در خود غرق کرده بود که دستان شلش به سختی به هم نزدیک میشدند تا عمل دست زدن را که به آن وادار شده بودند به انجام رسانند. من پیشتر هم این چیز را در بچه‌ها دیده بودم، اما به خدا این بچه خیلی خاص بود. به حالتی نزدیک بین به صحنه دور شده خیره شده بود، به صحنه‌ای که وقتی نیم نگاهی به آن انداختم از دو نمایش نام نویس آن نمایش دو چیز دیدم: تاکسیدوی مرد و شانه‌های برهنه و قوش مانند زن بسیار بلند مومشکی. وقتی لو روی صندلیش توی ماشین نشست با صدای آهسته گفت: تو دوباره مچ دست مرا درد آوردی، تو بیرحم. گفتم: خیلی ببخشید عزیزم، عزیز فرا بنفش خودم، و سعی کردم بازویش را بگیرم که موفق نشدم و برای آنکه موضوع را عوض کنم تا جهت سرنوشت را تغییر دهم، ای خدا ای خدا، گفتم ویوین عجب زنی بود، شک ندارم که دیروز توی آن رستوران سودا پاپ دیدمش. لو گفت گاهی اینقدر خنگ می شوی که حالم را به هم می زنی. اول اینکه ویوین نویسنده مرد است، آن نویسنده زن اسمش کلر است. دوم اینکه این خانم 40 سالش است و ازدواج کرده و یک رگش هم از کاکاسیا هاست. به شوخی گفتم خیال می کردم کوئلتی دلدار باستانی تو بود، آن روزهایی که عاشق من بودی تو شهر رمزدیل خوب و نازنین. لو ماهیچه‌های صورتش را به جنب و جوش در آورد و تند گفت چی؟ اون دندان پزشک چاق؟ فکر کنم من را با یک فقره عیاش اشتباه گرفته ای. و من با خود فکر کردم که چطور آن فقره عیاش ها همه چیز را فراموش می کنند، همه چیز را، در حالی که ما عاشقان قدیمی هر ذره از نیمفتی آنها را به یاد می آوریم.